بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان مقتضا ما ذکروه من الحاق تبعض الصفقه بالعیب الحادث. بحث ما در تبعیض در خیاره، آیا میشه در خیار عیب فقط اون جزء مبیع رو برگردوند یا فقط مشتری حق خودش رو برگردونه زمانی که مشتری دوتاست؟ عرض کردیم مسائل تبعض و تبعیض سه صورت داره. صورت اول این است که تعدد در عوضینه که مسئله اولا بود. صورت دوم این است تعدد در بایعه. صورت سوم تعدد در مشتریه. در توضیح و تفصیل مرحوم شیخ صورت سوم رو جلو انداخت، یعنی طبق بیان باید این صورتی که در جلسه گذشته توضیح دادیم آخرین صورت باشه، تعدد در مشتری. اما چون مباحثش مثل صورت اوله و مباحثش گسترده تر از صورت ثانیه هست، اینو جلو انداخت. پس صورت ثانیه‌ای که اینجا هست در حقیقت صورت ثالثه اون اجماله. برون شیخ معتقد شد به این که تبعیض ممکن نیست، یعنی یا همه رو باید برگردونن یا هیچ کدام رو بر نگردونن. مرحوم شیخ معتقد به این بود. اگر تعدد شیعین، تعدد عوضین، نمیشه مبیع معیوب رو، مثلا یک فرش معیوب رو برگردونه، اون یکی فرش رو بر نگردونه و مباحثش رو گذراندیم. صورت ثانیه‌ای که بحث میکنه، عرض کردم صورت ثالثه است در حقیقت. یک فردی بایع واحد، فرش هم فرض کن واحد، اون مهم نیست، فرش واحد یا متعدد، خلاصه مبی واحد، لاچن مشتری مشترکه، دو نفر این فرش رو خریدن یا دو نفر دو تا فرش رو با هم شریکی خریدن، این مهم نیست. این فرش معیوب شده، مشتری میخواد حصه خودش رو برگردونه، اون یکی مشتری میخواد عرش بگیره، آیا میشه یا نه؟ مرحوم شیخ در اینجا چهار تا گل نقل میکنه. یه گلی نسه نمیشه، با همون بیانی که قبلا توضیح دادیم همون بیان اینجا هم میاد، یعنی اینجا شکس کردن یعنی جز کردن یک عیبی هست که اگر یک مشتری سهم و حصه خودش رو برگردونه، انگار مبی رو با عیب جدید برگردونده. چون با عیب جدید برگردونده، نه نمیشه. یکی از شرایط اعمال خیار عیب با حق فسخ، نه عرش، با رد، این است عیب جدید پیدا نکنه. یه وقت عیب جدید قبل از فسخ، یه وقت با عیب جدید با همون رد و فسخه. در این مثال های ما عیب جدید با همون رد و فسخه. این مشتری که شریکش بر نمی گردونه، خودش میخواد برگردونه، با همین برگردوندن حصه خودش، شکس خودش، اون یه عیب جدیدی برای این کالا ایجاد میکنه. اون عیب جدید چیه؟ این عیب جدید این است که با یه شریک میشه، با اون یکی مشتری. عیب جدید این است که مبی کاملا بر نجردنده شد. این عیب جدیده، این تبعیض، تبعوض، عیب جدید. به همین خاطر نمیشه. مرحوم شیخ میخواد بگه چه نمیشه. بعضیا گفتن چرا نمیشه، اینجا دو تا مشتری هست، دو تا تملیکه. در حقیقت عقد ولو واحد است انحلال پیدا میکنه به دو تا عقد. هر مشتری خریدن دیگه، این خون تشریف بردن این مشتری ها چی میگن؟ میگن من خریدم، دوستم هم خرید، هر دو خرید. در حقیقت دو تا عقده ولو در یک عقد انشا شده. پس هر کدام مستقلن جدا میتونن سهم خودشون رو برگردونن، اون یکی هم اختیار داره برگردونه یا عرش بگیره. این گول دوم. گول سوم این تفصیله. اگر علم دارن به این چه با یه علم داره به این چه برای دو نفر میخره این شریک، یعنی در از اول اقدام کرده به این چه به دو نفر تملیک میکنه، پس با علم البایه اقدام صورت میگیره. قاعده اقدام میگه آقای بایه شما متضرر نیستی، خودت اقدام کرده ای، پس یکی هم برگردونه به خاطر اقدام خودت، تو به دو نفر فروخته ای شریکن. اما بایه علم نداشته باشد نه، متضرر میشه. اگر یکی از مشتری ها سهم خودش رو برگردونه متضرر میشه. اینم گول سوم است که تفصیل داده بین این چه مشتری ها شریکین خریده ان، آیا بایه علم داره یا بایه علم نداره. خب چجور بایه علم داره یا علم نداره؟ یه وقت هر دو با هم اومدن، بایه میدونه به هر دو اینها میفروشه، اینجا علم داره. یه وقت نه، یکی از اینها به اون یکیش وکالت داده، اون تنها اومده میخره، نگفته که من برای دو نفرمون میخری، اینجا بایه علمی نداره. یا صورت ثالثه، هر دو اینها به یک وکیلی وکالت دادن، اون وکیل برای این دو میخره، وکیلم هیچ نمیگه من برای دو نفر میخرم. در بعضی از فروش مثال زدم بایه علمی نداره. پس اگر بایه علمی نداره به این چه به دو نفر میفروشه، اون موقع نمیشه تبعیض. مشتری ها منفردن نمیتونن اعمال خیار عیب کنن با فسخ، با رد سهم خودشون، باید هر دو با هم برگردونن یا عرش بگیرن. اما اگر بایه علم داره انگار قاعده اقدام. بعد یه مثالی رو از مرحوم شیخ طوسی از نقل میکنه در تبیین این جملات شیخ طوسی. دوتا احتمال است، اگر رسیدیم اونجا توضیح میدیم. پس صورت اول که جلس درس دیروز ما بود عبارت بود از تعدد در عوضین، یعنی در یا در سمن یا در مسمن، که ما در مسمن زیاد مثال زدیم، مثلا دوتا فرش فروخته، یا حتی یک فرش هم اجزا داره. منظور از تعدد، تعدد حقیقی نیست، تعدد منظور از تعدد این است مرکب باشه، اجزا باشه. ممکنه همین مرکب واحد عرفی باشه، واحد حقیقی باشه، یا واحد اعتباری باشه. هر سه اینها مرکبند، اجزا دارند. مقابل بسیط چه اجزا نداره. در این خرید و فروش ها تعدد در سمن، تعدد در مسمن یحتمل. آیا اون قسمت جزء معیب رو میتونه مستقلا برگردونه یا باید همش رو برگردونه؟ چه دیروز ما گفتیم نه، باید همش رو برگردونه. با توجه به این قاعده لازرریشون گفت، مرحوم صاحب جواهر با یه استدلال دیگر گفت، ایشون قبول نکرد. الان یه نکته مونده از اون مسئله اول. میگه ببینید اگر راضی شد بایه راضی شد عیبی نداره. این نشون میده چه حرف ما حق است نسبت به صاحب جواهر. محل خیار اون جزء مبیعه، جزء معیوبه. درسته طرف به خاطر لازرر و اجماع و اینها حق نداره فقط اون جزء معیوب رو برگردونه، ولیکن محل خیار همان جزء معیوبه، و الا اگر محل خیار کل ما عقد علیه بود، اینجا باید ما فتوا میدادیم که با یه راضی هم باشد نمیشه اون بعض معیوب رو برگردونه، مگر با تفاسخ اگاله. بحث اگاله رو پیش بکشید دیگه بحث ربطی به رد خیاری نداره، حتی اون قسمت صحیح رو هم مستقلا میشه تفاسخ کرد و توافق کرد بر فسخ. بخونیم ثم این ما مقتضا ما ذکرو، سپس بعد از این بحث که ما با صاحب جواهر کردیم، مقتضای اونی که اونها ذکر کردن، اون چه حرفی رو ذکر کردن، من الهاق تبعض صفقه بالعیب الحادث، که اینا اومدن گفتن تبعض صفقه هم به عیب حادث ملحقه. چرا کلمه الهاق به کار برده؟ چون ظاهر عیب حادث این است قبل از فسخ، قبل از رد عیب بیاد، اما این تبعض با همون فسخ میاد، با همون رد میاد، چون شما بعض و بر میگردونی این تبعض حاصل میشه با همون رد و فسخ. ظاهر نصوص این است شما ای مبیعی که براش عیب حادث اومده اونو بر نگردون، یعنی قبل رد عیب باشه، این همراه با رد این عیبه، به همین خاطر میگه ملحقه، الحاق به او کردن. لازمه این الحاق چیه؟ لازمه این الحاق این چه احکام اونو داره دیگه. لو رضی البایه به تبعض صفقه، اگر بایه راضی بشه به این تبعض صفقه، مثالی که دیروز گفتیم دوتا فرش خریده ایم، یکیش معیوبه، ما فتوا دادیم که یا هر دو رو برگردون آقای مشتری، یا هر دو رو نجه دار عرش بگیر، اما اگر بایه راضی شد که آقا معیوب رو بیا برگردون، عیبی نداره. اینجا طبق بیان ما چه گفتیم، محل خیارون معیوبه، عیبی نداره، اما طبق بیان صاحب جواهر عیب داره. جازرد این برگردوندن این جزء معیوب و تبعض صفقه عیبی نداره، کماف تذکره معللن به ان الحق لا یعودهما. مرحوم علامه لی تعلیلش این است که خلاصه حق از هر دو اینها تجاوز نمی کنه، چه یا اینجا حق مشتریه یا حق بایه دیگه، شما به اعتبار حق بایه گفتی که بعض و بر نگردون، کل و برگردون، الان خودش از حقش میگذره دیگه، اگر حق مشتری هم باشه چه اعمال میکنه، پس حق از این دو نفر خارج نشده. اما ما از این یه نکته استفاده میکنیم در بحث با صاحب جواهر، و هازام ما یدلو، این جواز نشون میده چه ان محل الخیار هو جزء المعیب، محل خیار همان جزء معیوبه، فقط اجماع هست یا به خاطر قاعده لازرره که بر ضرر متوجه نشه گفته ایم همراه با این جزء صحیح برگردون، الا انه منع من رده نقصه بالانفراد ان باقی المبی، الا اینکه درست محل خیار جزء معیوبه، منع شده از رد این جزء معیوب، من ناقص شدن این جزء معیوب با انفراد از باقی مبی، اگر تنها این فرش معیوب رو برگردانی این یک نقصانی بر این فرش معیوب نسبت به بایه حساب میشه، چون بایه ممکنه اون فرش صحیح و این معیوب رو با هم بفروشه، ولی این معیوب رو دیگه مشتری بعد از این کم پیدا میشه، این نقصانی حاصل میشه نسبت به این جزء معیوب، چون منفردن برگردونیم به خاطر اجازه ندادیم. اما اگر بایه راضی شد به حق، انگار بایه از حقش گذشت، از این نقصان تحمل کرد این نقصان رو، خب این حرف یه نکته ای داشت که مربوط به درس دیروز بود، که اگر حرف صاحب جواهر درست بود، از لوکان محله المجموع، اگر محل خیار مجموع بود، یعنی هر دو فرش بود، مجموع و ما اوگد علیه بود، لم یجز رد المعیب وحده، دیگه اونجا فقط جزء معیب رو نمیتونستی برگردونی الا به تفاسخ، مگر اینکه اگاله بکنی، رد خیاری دیگه نمیشه، اگاله میشه، اینا احکامشون با هم ورد میکنه. تفاسخ یعنی با هم توافق کنن به فسخ طرفین. خب این اگر مسئله رو پیگیری کنیم از باب تفاسخ، دیگه اونجا اصلا جزء صحیح رو هم مستقل نمیتونی برگردونی، اصلا جزء معیوب و نجح دار آقای مشتری، جزء صحیح رو برگردون. المجوز لرد صحیح منفردن ایزن، دیگه تفاسخ گسترده میشه، دیگه هر مقدار توافق میکنن از جزء معیوب نصفش رو برگردونه، نصفش نجح بداره، اون تفاسخ دیگه به حسب تفاسخ همدیگر میشه. این مربوط به گذشته بود، گذشت. و اما ثانی، صورت دوم عرض کردم، این صورت دوم رو باید بنویسیم اما ثالث با اون یعنی تعدد در مشتری. دو تا مشتری شریکن این فرشو خریدن، این خونه رو خریدن، و هو تعدد المشتری، مثلا به ان اشتریا شیئا واحدا، این دو مشتری اومدن یک چیزی رو خریدن، فظهر فیه عیبون، در اون شیء واحد عیب در اومده. خب یه وقت هر دو مشتری با هم توافق میکنن برمیگردونن، اینجا لا اشکاله. یه وقت هر دو توافق میکنن عرش میگیرن، لا اشکاله. انما الاشکال اونجاییست، یکی میگه من برمیگردونم سهم خودم رو، اون یکی میگه نه من خجالت میکشم، من عرش رو میگیرم. فان الاقوا فیه، اقوا در این بحث تعدد مشتری، ادب و جواز انفراد احدهما، چه یکی از اینها جایز نیست منفردن فسخ کنه، یا هر دو فسخ یا هر دو عرش. علل مشهور اینه کما ان جماعت، یعنی اینجا اقوا اینه، شهرت فتوایی امینه. واستدل علیه فی التذکره و غیرها، علامه هلی در تذکره و غیر تذکره استدلال شده بر این، به ان تشخیص عیب، خود این جزء شدن حسه شدن عیب دیگه، ولو قبل از رد نیست، ظاهر عیب حادث، عیب جدید قبل از رده، اینجا قبل از رد نیست، همراه با رده. خب در هر حال عیب مانع اونن رد، این چون این عیب حاصل میشه مانع از رد. خلافاً للمحکی عن الشیخ فی باب الشرکه والاسکافی والغازی والحلی و صاحب البشرا، برخلاف اینها چنان نظرشون این است، فجوزوا الافتراق، اینا جایز دونستن افتراق رو، گفتن که عیب نداره، میتونه برگردونه. خب این افتراق رو جایز دونستن، استدلالشون چیه؟ میگه ببینید، استدلال و فتذکره لیس اندی فیه بعدون، در تذکره میفرماید نزد من در این افتراق بعدی نیست، یعنی بعید نیست قائل به افتراقم بشویم، بعدی نیست. چرا؟ بجه خود بایه اقدام کرده دیگه. البته این استدلالش نشون میده که با در فرض علم بایه حرف میزنه، یعنی این استدلالش نشون میده که قائل به تفصیله، نه قائل به جواز مطلق. میگه از البایه اخرج العبد الیهما، چون خود بایه برده رو فروخته به این دو نفر مشکسن، در حالش شکس شکسه، یعنی جوز جوزه، نصف برده رو به او فروخته، نصف برده رو این به این فروخته، خودش بایه اقدام کرده به دو مشتری این عبد رو فروخته، خودش به تجزیه و تبعیض و تشکیس شکس یعنی جوز اقدام کرده. فشرکتو حصلت به ایجابهی، خلاصه شرکت حاصل شده با ایجاب بایه. خب بایه ملک تو گفته دیگه، ملک تو ها این برده رو تملیک کردم به شما، ملک تو هما العبد، تملیک شخصیه دیگه. خب و گواه فی الایضاء، در ایضاء الفوائد فخر المحققین هم این افتراق رو تقویت کرده، لما تقدم من از تذکره، به خاطر همین استدلالی که در تذکره گذاشت. خب این وضع رو قبول کنیم، ظاهر این وضع جواز اطلاق مطلق نیست، ظاهر این وضع جواز مع علم البایه، ظاهر هذا الوضع اختصاص و جواز تفریق، ظاهر این وضع این است که ما بیاییم بگیم که زمانی تفریق جایزه، این اختصاص داره به صورت علم البایه، بایه علم داشته باشد به تعدد مشتری، اما اگر بایه جاهل باشد نه، قاعده اقدام رو نمیشه بر بایه تحمیل کرد. و استجوده فی تحریر، در تحریر همین رو اجود شمرده، یعنی این صورتی که اختصاص بدیم به صورت علم بایه. و گواه و جامع المقاصد و صاحب المصالح، اینا هم تقویت کردن، گفتن اقوا این تفصیله. و قال فی المبسوط، این عبارتی رو یک صفحه از مبسوط میاره، به خاطر اینکه این عبارت مبسوط ازش دو تا قول فهمیده میشه. شیخ انصاری میگه تأمل در این عبارت ها همین تفصیل رو میرساند، تفصیل بین علم و عدم علم. بعد میاد میگه چه نه، یه مقدار زیادم تأمل کنید این علم و عدم علم رو نمیرساند، یک تفصیل نیست، این یه مقدار تأمل کنیم جواز مطلق رو میرساند. یعنی اگر در واقع مشتری دو نفره، جایزن اینها منفردن حق خودشون رو رد کنن، انفراد جایزه، اما در واقع دو نفر نیست، اون موقع جایز نیست. یعنی شیخ انصاری عبارت شیخ طوسی در مبسوط رو دو نوع معنا تفسیر میکنه. اول تفسیر میکنه به همین تفصیل، یعنی علم بایه عدم علم بایه، بعد خودش میگه نه، تأمل در عبارتهای مبسوط، همه عبارتهاش، مجموع عبارتهاش نشون میده که نه، این اصلا نمیخواد تفصیل بجه، میخواد بجه چه مشتری متعدد شد، اون موقع هر دو مشتری مجازن حق نسبت به حق خودشون فسخ کنن، یعنی جواز مطلق استفاده میشه. در حاشیه یزدی یک تفصیل دیگری از این استفاده میشه، از این مبسوط چه رسیدیم توضیح میدم. فعلا متن مبسوط رو بخونیم. قال فی المبسوط اذا اشترى شریکان عبدا، دقت کنید فرض محل بحث رو، دو تا شریک اومدن یه برده ای رو خریدن در مقابل مال و شرکت، یعنی ثمن شرکتی رو دادن برای این شرکت، چه سهم هر دو از خریدن، یعنی مشاعا شریکن نسبت به این برده. ثم اصاب بهی عیبن، سپس این برده عیبی آشکار شد، کان لهما ان یردا، اینجا معلومه هر دو میتونن برگردونن با هم چون خیار عیب دیگه، و کان لهما ام یمسکا، هر دو هم میتونن نجه بدارن عرش بگیرن، این دو هیچ اشکالی نداره. اما فَإِنْ اَرَادَ اَحَدُهُمَا الرَّدَّ وَالْآخَرُ الْإِمْسَاكَ، اما اگر یکی خواست برگردونه اون یکی خواست نجه بداره، اینجا چیکار کنیم؟ میفرماید کان لهما ذلک، این حقو داره، پس ایشون اجازه میده این حقو داره. خب استدلالشون رو ببینیم چرا اجازه میده. ثم قال ولو اشترى احد الشريكين الشركه، سپس فرموده اگر یکی از این دو شریک، اونجا فرض قضیه رو دقت کنید، هر دو شریک اومده بودن خریدن، یعنی به بازار هر دو رفته بودن، فرع قبلی این بود، اینجا نه، یکی از شریک ها میره ولی برای هر دو میخره. فرق اون فرع اولی در اینجا این است، اونجا هر دو شریک قبول میکنند، اینجا یک شریک قبول میکنه از طرف هر دو. ولو اشتراک احد الشریکین به شرک، ثم اصاب به عیبن، همون فرع قبلیه اما فرقش فقط در اینجاست، اونجا هر دو شریک قبول کردن، اینجا یک شریک از طرف هر دو قبول کردن. کان لهما ان یرد و ان یمسکا، اینا روشن. اما فاین اراد احدهما الرد، اگر یکی خواست برگردونه و الاخر و الامساک نذره، اون وقت نه ملاحظه میکنیم، اینجا نمیگیم دا حق دارید، چون اینجا یک نفر اومده خریده. فاین اطلق العقد ولم یخبر البایعه، اگر عقد رو مطلق گذاشته و به بایع خبر نداده چه منش برای شرکت میخرم، انه اشتراق للشرکه، لم یکن له رد، اینجا نمیتونه رد کنه، یعنی باید هر دو رد کنن، لم یکن للاحدن رد، اینطوری لان الظاهر انه اشتراه لنفسه، چون ظاهری نسه، چون خبر به بایع نداده، بایع هم ظاهر حالش این است به این فرد میفروشه دیگه، به یه نفر میفروشه نه به دو نفر. فاذا ادعى انه اشتراه له و لشریکه، اگر این فرد که برای شرکت خریده ادعا میکند که نه من برای خودم و برای شریکم خریدم، درسته به شما نگفتم ولی برای این گونه خریدم، فقط ادعا خلاف ظاهر، خلاف ظاهر ادعا میکنه، باید بیانه بیاره. فلم یقبل قولو و کان القول قول البایع مع یمینه. خب اینم فرع دوم. از اینها چی میفهمیم؟ یه وقت این دو فرع رو با هم مقایسه میکنیم، چه مرحوم یزدی مقایسه کرده، میگه ببینید اینجا این تفصیل فهمیده میشه، در صورت قبول هر دو مشتری حق مستقل دارن، هر دو منفردن میتونن فصل کنن، در صورت قبول یکی از طرف هر دو فوجها، تفصیلی چیشون داده اینه. اما فعلا عبارت مبسوط رو ادامه بدیم. الا انگار و این اخبر البایع بذالج، اگر بایع به این خبر داد، و این اخبر البایع بذالج، به بایع خبر داده، یه نفر خریده به بایع هم خبر داده که من برای شرکت خریدم، گیل فیه وچه، گفته شده در اینجا دو وچه است، احد هما و هو صحیح ان له رد، اینجا اینم قول صحیح میتونه رد کنه هر کدام مستقلن، چون بایع میدونه چه این مشتری برای دو نفر میفخره، لان الملچه بالعقد وقع للاثنین، چون این ملچ با همون عقد برای دو نفر واقع شده، با توجه به اینکه بایع میدونه، فقط علم البایع انه یبیعه من اثنین، بایع میدونه چه برای دو نفر میفروشه، خود بایع برای دو نفر میفروشه، برای دو نفر تملیک میکنه، و کان لاحدهما ان ینفرد بالرد دون الاخر، پس اینجا میتونه یکی مستقلا برگردونه اون یکی عرش بگیره. و قیل فیه وچون آخر، یه وچی هم در اینجا گفته شده چه ما اینو گفتیم صحیح نیست، و هو انه لیس له رد، لان القبول فی العقد کان واحدا، چون یه قبول شده دیگه، دو تا قبول نشده چه، چون یه دونه قبول شده، ولو این قبول لاستینه، ولاچن چون قبول واحده، قبول واحد سبب میشه عقد واحد بشه، اون قول اول میخواد بگه چه، چون قبول لاستینه و بایه هم میدونه قبول لاثنینه، در حکم دو تا عقده، چون در حکم دو تا عقده انگار بایه با دو عقد به اینها فروخته، هر کدام جدا مستقلا میتونن برگردن. خب مرحوم شیخ انصاری الان میاد این عبارت شیخ طوسی رو دو تفسیر میکنه، ظاهر هذه العباره اختصاص و نزاب ما اذا کان القبول فی العقد واحدن اثنین، ظاهر عبارت این است که انگار بین فقها اختلاف جاییست که قبول یک نفر قبول کنه از این دو شریک از طرف دو نفر، و الا هر دو بیان در بازار قبول کنن، اونجا انگار دیگه نزا نیست، مسلم اونجا چی هست؟ برای هر دو مستقلن حق رد است. ظاهر عبارت اینه، چون در فرع اول اصلا نظام مطرح نکرد، گفت هر دو میتونن حق نسبت به سهم خودشون برگردونن، چون نزای فرع اول چی بود؟ فرع اول جایی بود که هر دو اومدن بازار، هر دو قبلتو گفتن، یا هر دو با هم گفتن قبلنا. ظاهر این عبارت اختصاص و نزا به ما ازا کان القبول فی العقد واحدن انسنین. نزا پس جاییست در عقد قبول از طرف یک نفر باشد، یک نفر قبول کنه به نمایندگی از دو نفر. اما ازا تحقق القبول من الشریکین، اما اگر نه قبول از طرف دو شریک تحقق بیابد، همون فرع اول، فلا کلام فی جواز الافتراق، اونجا هیچ انگار بحثی نیست چه جایز افتراق، هر دو مستقلا میتونن نسبت به سهم خودش، نسبت به حصه خودش حق فسخ دارن، اونجا انگار لا کلام فی. ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول، وقتی قبول یکی شد، دقت کنید در قبول یکی، خود شیخ طوسی دو صورت کرد. آخه گفت وقتی یکی اومده بازار قبول کرده، یه وقت عالم بایه، بایه اگر عالم باشه، اینجا باید تفصیل بدیم، بایه عالم باشه دیگه بله، بازم مثل همون جایسه دوتا قبوله، اما بایه جاهل باشه اینجا نه، نمیتونن، انگار به یک نفر فروخته. ثم ظاهر منه، ظاهر از این عبارت مبسوط، مع اتحاد القبول، اتحاد القبول یعنی یکی از این دو شریک به نمایندگی از دو نفر اومده قبول کرده، از تفصیل بین علم البایه و جهلی. خب ظاهر اینه، پس ظاهر این است که نزاع در اون دوتا قبول نیست، اون دوتا قبول انگار مفروغ عنه، نزا جاییست که یه قبول باشه به نمایندگی از دو شریک، اونجا هم تفصیل هست بین علم البایه و جهل البایه. ظاهر عبارت مبسوط اینه، میگه لکن تأمل فی تمام کلامهی، اما اگر در تمام کلام این مبسوط تأمل کنی، این ظاهر رو میذاری کنار. مرحوم شیخ طوسی نمیخواد بگه قبول از طرف به نمایندگی از دو نفر و قبول هر دو نفر، اینها فرق میکنن، محل نزاع اینه یا اونه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه هر کجا ثابت بشه برای دو نفر خریدن حق هست، ثابت بشه برای یه نفر خریدن حق نیست. خب جاهایی که ثابت نمیشه به ظاهر حکم میکنیم، اگر یک نفر اومده بعدن ادعا میکنه که من به نمایندگی از دو نفر اومدم، ظاهر این است نه، این به نمایندگی از یه نفر خودش اومده، اون بحث اثباتیه دیگه. پس حرف شیخ طوسی این نیست که آیا قبول به نمایندگی از دو نفره یا قبول دو نفر خودشون با هم اومدن قبول کردن، این نیست. اول آخر و کلام مبسوط رو زیر و رو بکنی، این به دست میاد، یک گرائنی هم ذکر میکنه، این به دست میاد که خلاصه در واقع مشتری دو نفره یا یه نفره. اگر در واقع مشتری دو نفره، پس حق هست برای هر دو جدا، اگر در واقع مشتری یه نفره نیست. اما جاهایی که ما اختلافیه، بحث اثباتیه، اون در بحث اثباتی ها، خب اینجا بین علم و جهل بایه باید فرق بگذاریم. وقتی بایه میبینه یه نفر اومده برای ازش جنس میخره، خب ظاهر قضیه این است اون برای خودش میخره دیگه، یه نفره. اینجا بحث اثباتی رو میخواد بکنه، یعنی شیخ انصاری میخواد بگه چه بین عالم ثبوت و عالم اثبات باید تفکیک قائل بشویم. عالم ثبوت اینه مشتری متعدد باشه حق هست، حق تبعیض، مشتری متعدد نباشه حق تبعیض نیست. میدونه چی میخواد بگه شیخ انصاری؟ میخواد بگه چه شیخ طوسی کلامش جواز مطلقه فی صورت تعدد المشتری. بله در بعضی جاها اختلاف هست چه مشتری متعدده یا متعدد نیست. اون اختلاف بحث و آخر، اون میشه عالم اثبات. لکن التأمل فی تمام کلامهی قد یؤت التفصیل، این تفصیل رو، این در حقیقت تفصیل نیستا، این تفصیل رو برای ما میده، بین کون القبول فی الواقع لاثنین او لواحد، این قبول در واقع برای دو نفر بوده یا برای یه نفر بوده، یعنی واقعا این قبول متعدد بوده، مشتری متعدد بوده، یا واقعا مشتری یک نفر بوده. خب چرا اینو نتیجه گرفتید؟ میگه بعضی عبارتهاشو ببینید، یه بارم تأمل کنید. فإنه علل عدم جواز الرد، شیخ طوسی وقتی میگه جایز نیست رد، چجور تعلیل میکنه؟ فی صورت عدم اخبار المشتری به اشتراط، در اون صورتی که مشتری خبر نداده که من برای دو نفر میخرم، رفته بازار خونه رو خریده، به اون بایه نگفته من برای دو نفر میخرم، اونجا گفته عدم، چرا جایز نیست؟ میگه چون جایز نیست، از کجا بدانیم ما برای دو نفر خریده؟ به ان ظاهر انه اشتراه لنفسه، ظاهر این است برای خودش خریده. یعنی اگر واقعا میتونست اثبات کنه برای دو نفر خریده، مشکلی نداشت، هر دو میتونستن منفردن رد کنن. این نشون میده چه پس مرحوم شیخ طوسی بحثش تعدد مشتری و انفراد مشتری است. لال به عدم البایه به تعدد، استدلالش برای عدم جواز این جمله است، از ظاهر انه اشتراه، نه این جمله که بایه نمیدونه چه متعدده. انگار علم بایه نقشی نداره زیاد، اونی که نقش داره، بله بایه میدونست متعدده، خب در واقع متعدد میشد، اما چون بایه نمیدونه پس در واقع ظاهر حکم میکنه. اینجا در واقع یعنی ظاهر حکم میکنه که واقع یه نفره. و چزا حکمهو به تقدم قول البایه به یمینه، همچنین شیخ طوسی گفت که حرف بایه با قسم مقدمه، چون بایه موافق ظاهر حرف میزنه. یعنی چه موافق ظاهر؟ یعنی بایه میگه آقا تو تنها اومدی خریدی خونه رو، دیگه ظاهرش این هسته برای تو خودت تنها خریدی. یعنی اگر واقعا بیینه بتونه گام کنه چه من برای تنها خودم نخریدم، ظاهر این قضیه این هسته دیگه مثلا حله. المستلزم، این حرف مستلزم این هسته لقبول البیینه من المشتری، که از مشتری ما این بیینه رو قبول کنیم. الا ان الشراء بالاشتراک، چه خریدن به اشتراک بود. اگر بتونه دوتا شاهد بیاره ایب نداره. علم و جهل بایه نقشش اینجا به خاطر این بود که واقعا در واقع برای دو نفر خریده یا برای یه نفر. اینا دلیل علا انهو یجوز و تفریق، اینا دلیل است که برای این که جایز فرق، تفریق اینجا یعنی منفردن هر کدام حق خودشون رو فسخ کنن، به مجرد ثبوت تعدد فی الواقع، به صرف این که در واقع تعددی ثابت بشود با بیانه ایبی نداره، چه بایه عالم باشه چه بایه عالم نباشد. و این لم یعلم به البایه، پس حرف مبسوط جواز مطلق فی تعدد المشتری، تفصیلی در کار نیست، جواز مطلق. الا ان یهمل الیمین الا یمین البایه الا نفی العلم، مگر اینجا ما دست کاری کنیم یمین رو بیین رو معنای دیگری از خلاف ظاهرش معنا کنیم، بیاییم بگیم که منظور از یمین این چه میگن آقای بایه قسم بخور، یعنی قسم بخور من نمیدونم، نه اینکه قسم بخور متعدد نیست. و یراد من البینه، مراد از بینه هم این باشه چه البینه لا اعلام المشتری للبایه به تعدد، بیانه هم این باشه که شاهدها بیان بجن که آقا ما شهادت بدیم که این مشتری خبر داد به این بایه، پس بایه عالم به تعدده. بیانه رو اینگونه معنا کنیم، ولی ظاهر بیانه این است بیانه اقامه کنن برای این که واقعا به نمایندگی از دو نفر خریده، نه بیانه اقامه بکنن که این مشتری خبر داده، نه مهم نیست خبر دادن، مهم این است در واقع برای دو نفر خریده یا نه. فبن المسئله، پس با و کیف کان، در هر حال ما اون تأمل بازنجری که کردیم در مبسوط این گونه نتیجه گرفتیم. الا ما یظهر من کلام فمبنى المسئله، مبنای مسئله بر اون اساسی که از کلام شیخ صوتی استفاده میشه این است که آیا عقد متعدد میشه با تعدد مشتری و عقد واحد میشه با وحدت مشتری. اگر مشتری ها دو نفرن در واقع پس عقد متعدده، اگر مشتری ها یه نفرن پس عقد واحده. حرف شیخ طوسی اینه، به همین خاطر میشه نسبت داد به شیخ طوسی به جواز مطلق. پس تا اینجا سه تا نظریه خوندیم، منع مطلق که شیخ انصاری میگه، تفصیل بین علم بایه به تعدد و جهل بایه به تعدد که دیگران میگن، مبسوط رو هم میخواستیم به این حمل کنیم، گفتیم نه، تأمل در کلمات مبسوط نشون میده این نیست. نظریه سوم این است جواز مطلق در صورت اثبات تعدد مشتری. اگر واقعا فی الواقع فی نفس الام مشتری متعدد بوده، اون موقع جایز تفریق، یعنی جایز هر کدام نسبت به سهم خودش برگردونه، لازم نیست هر دو با هم جمع بشن در برگردونه. این نظریه سوم. قول چهارم رو هم مرحوم یزدی در حاشیه فرموده، گفته مبسوط هیچ کدام از این دوتا رو نمیخواست بجه، شیخ طوسی یه تفصیل دیگری میخواست بده که یه مقدار در متن توضیح دادم و ادامهش هم در حاشیه میخونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.